اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگر در این حرم شریف در محضر شما خوبان زانوی تلمذ زدیم از محضر نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین علیه السلام بهره‌مند بشیم. در این جلسات در حکمت شریف 113 هستیم که جلسه گذشته مختصری مقدمتاً از این حکمت صحبت کردیم. این حکمت 18 تا جمله کوتاه ولی کم نظیر یا بی نظیر دارد که شبیه این حکمت دو حکمت دیگر هست، حکمت 54 و حکمت 371 نهج البلاغه. در مجموع 28 جمله با این سبک و سیاق که برترین ها رو امیرالمؤمنین علیه السلام در این جملات می فرمایند که مجموعاً 24 موضوع هست که 4 موضوعش رو قبلا بحث کردیم، 20 موضوعش رو این جلسات بحث می کنیم که جلسه گذشته مقدمه بحث اول رو عرض کردیم که لا عقل کتدبیر. عرض کردیم این حکمت موضوعش کدهای کلیدی برای سعادت و خوشبختی هست. اونها که میخوان خوشبخت بشن، سعادتمند بشن، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام 24 تا کد میدهد. یکیش رو این جلسه بحث میکنیم به فضل الهی که فرمود لا عقل کتدبیر. عقل جلوه های خاصی داره. برترین و بزرگترین جلوه عقل تدبیر هست. انسان عاقل باید تدبیر داشته باشد. عرض کردیم جلسه گذشته که نکاتی در مورد تدبیر عرض کردیم. اگر انسان میخواهد موفق بشد چه مادی چه معنوی باید تدبیر داشته باشه. رمز موفقیت انسانهای موفق یکیش تدبیر داشتن در زندگی هست. اگر انسان تدبیر داشته باشه موفق میشود، آینده براش مبهم نمیشود، آینده براش روشن هست. کنشها عرض کنم، واکنشها، رفتارها، مسائل، رویدادها که پیش روی این شخص تدبیر کننده است براش واضح هست، خیلی ابهام نداره. میتونه انسان مؤثر واقع بشه، فقدانش برای جامعه دردآور باشه و مردم ناراحت باشن. این چنین کسانی که تدبیر دارن. من این جلسه 5 مطلب رو خدمت شما در ذیل تدبیر عرض میکنم. دقت داشته باشید، 5 مطلب خیلی مختصر در مورد تدبیر که بالاترین جلوه عقل تدبیره. حالا این تدبیر چیه؟ 5 تا مطلب عرض میکنم. 1، اول یه توضیح لغوی در مورد تدبیر عرض میکنم. ببینید، 2 کلمه در قرآن و احادیث و در عرف ما هم هست، تدبیر، تدبر. این 2 کلمه رو دقت کنید، توجه داشته باشید. انسان میگه آقا باید تدبیر داشته باشه، تدبر داشته باشه. قرآن کریم یکی از گلایه هایی که میکنه میفرماید شما چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ در نهج البلاغه هم باید تدبر بشه. تفسیر غیر از تدبره، ولی اون چیزی که مهمه تدبر هست. تدبر و تدبیر چه معنا و مفهومی دارن، چه رابطه‌ای دارن؟ ببینید، تدبیر در قرآن 44 مرتبه با 11 هیئت و شکل در قرآن اومده. تدبر، تدبیرم در روایات و عرض کنم فرمایشات اهل بیت علیهم السلام اومده. تدبر از باب تفعل هست، تدبیر باب تفعیل هست. اینو باید اول مشخص کنیم تا بتونیم آرام آرام معنای تدبر و تدبیر رو بیان کنیم. باب تفعل چه معنای اصلی داره؟ باب تفعل به معنی متابعه میاد، یعنی اثرپذیری. باب تفعل که تدبر از اونه به معنای اثرپذیری هیئت تفعل هستش. تدبیر یعنی اثرپذیری از اون تدبیر، تدبر اثرپذیرفتن از تدبیره. حالا تدبیر چیه؟ باب تفعیل چه معنایی داره؟ باب تفعیل به معنای تأدیه و اثرگذاری هست. ببینید، تدبیر یعنی پشت سر هم گذاشتن بعضی از امور، امور رو پشت سر هم حکیمانه قرار دادن رو میگن تدبیر. تدبر پذیرش و فهم این هست که این امور پشت سر هم قرار گرفته. تدبر یعنی اون پشت سر هم قرار گرفتن رو انسان دریافت کنه، بپذیره، بفهمه. به این میگن تدبر. تدبیر، تدبیر یعنی این که پشت سر هم گذاشتن اموری حکیمانه. حکیمانه انسان امور رو پشت سر هم بگذاره. تدبر اثرپذیری از اون تدبیره. یعنی این پشت سر هم گذاشتنه که کسی حکیمانه اینا رو گذاشته، انسان بفهمه، درک کنه، فهم کنه. من مثال بزنم مطلب تنزیل پیدا کنه، مشخص بشه. از همین مثالی که خودم الان دارم حرف میزنم مثال میزنم. ببینید، من الان اگر حکیم باشم، تدریسی که محضر شما میکنم با چینش خاصه، گفتم 5 مطلب. این که مطالب رو پشت سر هم میچینم، هر مطلب جای خودش باشه، کلمات رو، حروف رو، مطالب رو، به این میگن تدبیر. هر انسان حکیمی باید تدبیر داشته باشه، ولی حکیمی نیست. از اون طرف هر انسان عاقلی باید تدبر داشته باشه. این که مطالب پشت سر هم میچینند گذاشته میشه رو دریافت کنه، بپذیره، متوجه بشه. این که قرآن کریم میفرماید شما تدبر کنید، یعنی میفرماید منی که خدای حکیم هستم این آیات رو چیدم، آیات رو حکیمانه چیدم، مطالب رو دقیق چیدم، علمی چیدم، مدبرانه چیدم. شما تدبر کنید یعنی فقط این آیه رو نبینید، اولش رو ببینید، آخرش رو ببینید، چینش رو ببینید، متوجه بشید. بس تدبیر یعنی چینش حکیمانه مطالب، کارها، امور. تدبر یعنی پذیرش و دریافت اون تدبیر. بازم میخواد یه مثال بزنم بس راحت تر بشه. اونا که دانشجو هستن در این جمع یا استاد هستن متوجه میشن کاملا عرض حقیر رو. یکی از کارهای بسیار دشوار تو دانشگاه، هر چقدر مقطع بره بالاتر، نوشتن پایان نامه است. پایان نامه نویسی به معنای واقعی کلمه خیلی سخته. البته نه الان اون پایان نامه که الان می نویسن پول میدن، کار حرام مرتکب میشن، تولید ال نمیشه، بعد از 1 ماه بعد از پول گرفتن یه پایان نامه می نویسن. این به درد نمیخوره. پایان نامه علمی، پژوهشی، دقیق نوشتنش خیلی سخته، خیلی دشواره، خیلی کار میبره، خیلی مطالعه میخواد، پژوهش میخواد، تحقیق میخواد. این پایان نامه نویسی چرا سخته؟ چون بعدن جلسه دفاع میشه، استادی که داوره به شما در کلمه به کلمه ایراد میگیره. باید اون دانشجو بتونه دفاع کنه، برای هر حرفی که اینجا چیده، مطالب رو گذاشته، باید حرفی داشته باشه، دلیلی داشته باشه. به این چیدن پایان نامه که بتونه بعدن دفاع کنه میگن تدبیر. پس این مطلب اول هست. انسان باید در زندگی تدبیر داشته باشه، جوری زندگیش رو بچینه حکیمانه که بتونه در قیامت دفاع کنه از زندگیش، ازدواجش، شغلش، منشش، فردی، اجتماعی، سیاسی. اینا رو جوری بچینه، جوری تنظیم کنه، ترتیب بده که بتونه در دادگاه الهی جواب بده. این مطلب اول. مطلب دوم این لغوی بود. یه توضیح بیشتری بدم در مورد باز تدبیر بازم مشخص بشه. ببینید تدبیر یعنی تمام اموراتی که شما را از مشکلاتی که در زندگی پیش روی شما هست بتونه به سلامت عبور بده. همه انسان ها بلا استثنا در زندگیشون مشکلاتی دارن، چه فردی چه اجتماعی چه سیاسی، مشکلاتی دارن. زندگی پیچیده شده با مشکلات، با بلا، با سختی ها. تدبیر یعنی انسان یک حکیمانه جوری زندگی رو بچینه که بتونه از این مشکلات به سلامت عبور کنه، نه اینکه مشکلات اون رو نگه داره به چاله چوله بندازه، اینجوری نباشه. بتونه از این مشکلات نه تنها عبور کنه بلکه به مقصد اصلی برسه. تدبیر تضمینی است معتبر برای عبور از این موانع. تدبیر یک تضمینی است که انسان در اوج مشکلات بتونه بر مشکلات فائق بیاد، با مشکلات کنار بیاد و آرام آرام به نتیجه برسه. ببینید ما در ذهنمون یک تصوراتی هست، مثلا برای خودمون برنامه‌ریزی میکنیم فلان کار انجام بدیم، فلان کار انجام بدیم. این یه تصوراته. یه تحقیق بیرونی هم هست. اون تحقیق بیرونی که در بیرون اون تصورات ما بیاد به عرصه عمل، به اون میگن تدبیر. انسان یه کاری بچینه که اون تصوراتش به عمل بالفعل بشه. این مطلب دوم. مطلب سومی که در این مورد محضر شما عرض میکنیم ارکان تدبیر هست. خب این تدبیری که گفتیم باید انسان یه جوری زندگیشو بچینه که تو قیامت بتونه عرض کنم که دفاع کنه، در زندگی موفق بشه، از مشکلات عبور پیدا کنه، ایستی نداشته باشه، فائق بر مشکلات بشه، به نتیجه برسه، به مقصد برسه، چه مقصد مادی چه مقصد معنوی و اخروی. خب این ارکانی داره، اینو دقت کنید، خیلی مهمه. من محضر شما با توجه به نهج البلاغه و علم روز عرض میکنم خیلی مهم این تدبیر سه رکن اصلی داره. سه رکن اصلی تدبیر داره. یک، اول هدف گذاری. اول هدف گذاریه. انسان بی هدف به درد نمیخوره. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه یک نهج البلاغه وقتی بعثت انبیا رو مطرح میکنه، بعثت پیغمبر رو مطرح میفرماید، میفرماید یکی از اهداف پیغمبر این بود که برای شما هدف مشخص کنه، بی هدف نشید. از اون طرف وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون خطبه که معروف شده به خطبه فدکیه، ولی خطبه از ولایت داره دفاع میکنه، در اون خطبه معروف به فدکیه به مردم مدینه میفرماید، حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها میفرماید شما یک عده، یک مش انسانهای بی هدف بودید، پیغمبر به شما هدف داد، شما بی هدف بودید. ببینید ما یک قوایت داریم، یک زلالت داریم، اینا فرق میکنن. زلالت یعنی گمراهی، راه رو گم کرده، یه هدفی داره ولی راه رو گم کرده. قوایت یعنی بی هدفی، اصلا هدف نداره. خوش به حال اونا که هدف دارن. این هدف هم بزرگواران دو جوره دیگه. یه بار هدف کلیه، هدف کلی رو خداوند متعال برای همه انسانهای عاقل مشخص کرده، اونم عبودیت و عبادت هستش. هدف کلی عبودیت و عبادت، خودسازی، تربیت، به قرب خدا رسیدن، به مقام انسانیت حقیقی رسیدن و به بهشت صراط ولایت در دنیا رسیدن و به بهشت اخروی رسیدن. هدف اینه. ولی یک هدفهای جزئی هم داریم. ما در زندگی یک هدفهای جزئی داریم. هر کس بنابر اون اهدافی که در بعد کلی داره، هدفهای جزئیش هم مشخص میشه. هدفهای جزئی هم انواع و اقسام داره، ریزتر میشه. یکی از هدفها مثلا اقتصادیه، یکی سیاسیه، یکی عبادیه. انسان باید تدبیر داشته باشه. اینجا یعنی هدف گذاریش هم دقت کنه. جزئیات اینجوری نمیشه که بدون هدف گذاری انسان به مقصد برسه. اگر کسی هدف نداشته باشه، اسیر حوادث روز میشه. اسیر حوادث میشه. اگر هدف نداشته باشه، تقدیراتش چه خوب و چه بد تابع اون اتفاقات و حوادث میشه. این خیلی مهمه، این خیلی اساسیه. ما باید هدفمون رو چه در کلی چه در جزئی انتخاب کنیم. اگر هدف انتخاب نکنیم، برای ما هدف دیگران انتخاب میکنن. اولین موردی که محضر شما عرض میکنیم در ارکان تدبیر هدف گذاریه، هدف کلی، هدف جزئی. این هدف گذاری رکن اصلی و اول تدبیر هستش. اگر هدف نداشته باشیم برای ما انتخاب میکنن، اگر هدف نداشته باشیم اسیر حوادث روز میشیم، اگر هدف داشته باشیم آگاهانه نباشه بازم تبعیت قطعیه از اهداف دیگران، یا تبعیت محض یا تبعیت جزئی. پس ببینید هدف گذاری خیلی مهمه. خب این رکن اول. حالا هدف گذاری کردیم، کلی جزئی در امور مختلف، مادی، عبادی، سیاسی، هر کسی باید هدف گذاری داشته باشه تا به تدبیر برسه. این اول. حالا که هدف شد، ما میدونیم دیگه وقتی به هدف عبودیت فکر کنیم، مثلا به اقتصاد فکر کنیم، به امور جزئی زندگی خودمون هدف داشته باشیم، این هدف امکان نداره که به آسانی به دست بیاد. شما که میخواید به قله برید، صخره هست، دره هست، هم صخره هست هم دره هست، هم خار هست هم در پیش روی شما خیلی از مشکلات هست. دومین رکن تدبیر برنامه ریزی هست. برنامه ریزی برای رسیدن به اون گله و عبور از این دره، عبور از این صخره، عبور از این خار، عبور از این مشکلات. این خیلی مهمه، خیلی اساسی هست. انسان باید برنامه ریزی داشته باشه. اولین شرط برنامه ریزی هم شناخت، معرفت، علم، آگاهی هست. انسان هر چقدر علمش بیشتر باشه، آگاهیش بیشتر باشه، به گله قشنگ میرسه، به هدفش قشنگ میرسه. شما شنیدید دیگه، میگن آقا هر کوهی یک راه میانبری داره، یک راه صعود خاصی داره. کیا بلدن اون راه صعود خاص رو؟ اونا که علم بیشتری دارن. علم هر چقدر دقیق، عمیق، ظریف باشه، به هدف رسیدن میسورتر میشه. این رکن دوم. رکن سوم چیه؟ رکن سوم حرکت با این برنامه‌ای که برنامه ریزی کردیم، طبق اون برنامه انسان حرکت کنه، دقیقاً طبق اون برنامه‌ای که ریخته چیده کاراشو پیش ببره، وگرنه از هدف و برنامه منحرف میشه اگر طبق اون نرفت. بس در کل چکیدش اینه، ارکان تدبیر چیه؟ یک، اتخاذ هدف. دو، انتخاب مناسب ترین راه. و سوم، حرکت مطابق برنامه. این مطلب سوم. مطلب چهارم رو دقت بیشتر داشته باشید. به خاطر اینکه به تدبیر برسیم چه مراحلی رو باید طی کنیم؟ مطلب چهارم مراحل تدبیره. ارکان رو گفتیم، حالا به تدبیر، چه تدبیر اقتصادی، چه سیاسی، چه عبادی، چه کلی، چه جزئی میخواییم برسیم، که دشمنا جلسه گذشته عرض کردم تدبیرشون فوق‌العاده است، تدبیر شیطانشون فوق‌العاده است. ما تدبیر الهی رو داریم میگیم، چاره اندیشی الهی رو داریم میگیم، ولی دشمنا به شدت تدبیر، البته در مقابل تقدیر الهی همه تسلیمن، همه تسلیم هستن. خدا یه جوری میکنه که اونها به تدبیرشون نرسن، یک اعانتی به مؤمنین میکنه، چنان که در این حوادث اخیر خدا اعانت کرد. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خدا در واقع عنایت خدا بود و لطف خدا بود. ببینید، عنایت داشته باشید، ما به تدبیر برسیم، چینش حکیمانه داشته باشیم که قیامت بتونیم دفاع کنیم، چه مراحلی رو باید طی کنیم؟ بزرگواران، پنج مرحله رو باید طی کنیم. پنج مرحله. این پنج مرحله دقت کنید. یک، اولین مرحله تدبیر شناخت است، علم، آگاهی هست. باید معرفت داشته باشیم، علم داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم. در اقتصاد میخوای تدبیر داشته باشی، باید علم آگاهی اقتصاد داشته باشی. در سیاست، علم سیاست برات باشه. در عبادت، علم عبادت. در اخلاق، علم اخلاق. از اون راهش، علمش وارد بشی. و الا کسی که اقتصاد بلد نیست چطور تدبیر اقتصادی کنه؟ کسی که عبادت عبودیت بلد نیست چطور تدبیر عبادی کنه؟ کسی که سیاست بلد نیست چطور تدبیر سیاسی کنه؟ علم و شناخت خیلی مهمه، خیلی اساسیه. لذا امیرالمؤمنین در خطبه 157 فرمود فبادر العلم، سبقت بگیرید به علم. در جای دیگه فرمود العلم و سلطان، علم سلطانه، علم هر و اول و آخر در دنیا میزنه. سبقت سرعت بگیرید برای اینکه عالم بشید، چون علم اولین مرحله تدبیره، اولین پله تدبیره. قبل از اینکه دیگران از علم صحبت کنن، قرآن کریم بیش از 700 آیه ما رو رغبت داده به علم. نهج البلاغه شریف صدر و ساقش امیرالمؤمنین تشویق میکنه به اینکه علم یاد بگیریم، اونم علم هر نکته، هر موضوعی که میخوایم دنبالش بریم، که ریشه اصلی علومم اهل بیت علیهم السلام هستند، چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در عبادت، چه در اخلاق، چه در بعد فردی، اجتماعی، سیاسی، همه ابعاد. علمی که مسون از خطا و خطیه است اهل بیت علیهم السلام، دیگران هیچ در هیچ چیز خبری نیست. بله، یه صنعت و تکنولوژی خدا عقل داده به ما، با اون میریم جلو. پس اولین مرحله تدبیر علم و شناخت است. دومین مرحله چیه؟ تفکر هست. تفکر خیلی مهمه. حالا که تو علم یک کمی کسب کردی، این علم رو سریع به کار نبر برای اینکه تدبیر داشته باشی. اول بپس تو ذهنت، تفکر کن. مشکل ما اینه که خیلی از دانشجوهای ما، خیلی از طلبهای ما علم دارن ولی تفکر ندارن. در طول قرن چند تا طلب شما سراغ دارید که متفکر باشه؟ در طول قرن چند تا شهید مطهری داشتیم؟ علامه طباطبایی داشتیم، امام راحل داشتیم، مقام رهبری داشتیم. اینا همینجوری یاد میگیرن ولی تفکر نمی کنن. چون ریشه خلاقیت و نوآوری و تولید علم تفکره. اینو امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود ریشه خلاقیت، نوآوری و تولید علم تفکره. حالا که تو علم یاد گرفتی، اونم از منبع اهل بیته، اینو همینجوری سرسری به کار نبر، تفکر کن، عشان بپز مطلب رو. مطلب سوم، یعنی مرحله سوم چیه؟ حالا که تفکر کردی میبینی که ای بابا، من هنوز خیلی عقبم. برای اینکه تدبیر کنم، چینش کنم زندگیمون رو تا قیامت بتونم جواب بدم، هنوز خیلی راه مونده، هنوز زوایای پنهانی مونده، زوایای تاریکی مونده. چیکار کنم در مرحله سوم؟ مرحله سوم مطالعه هست، مطالعه دقیق، ظریف، عمیق، با این سه تا ویژگی. مطالعه از همون، با چی مطالعه کنم؟ همین از منابعی که هست، قرآن، حدیث، تاریخ رو مطالعه کن. دیگران که در این علم کتاب نوشتن مطالعه کن، البته به شرطی که شاکله فکریت از قرآن حدیث بسته شده باشد، به شرطی که از قرآن حدیث بسته شده باشد، از تاریخ، از افکار دیگران دقیق، ظریف، عمیق. هر چقدر مطالعه دقیق، ظریف، عمیق باشه، فکر تو قشنگ بسته میشه، تو مؤثرتر و دقیقتر و عمیقتر میتونی تدبیر داشته باشی. این خیلی مهمه، مرحله مطالعه. خب مرحله بعدی، مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی چهارمین مرحله، بزرگواران، چهارمین مرحله برای اینکه تدبیر داشته باشیم، بعد از اینکه شناخت پیدا کردیم، تفکر کردیم، مطالعه کردیم، باز قناعت نمی کنیم، میریم مشاوره میکنیم. مشاوره با اهلش، لا وحیر کل مشاوره، حکمت 54 نهج البلاغه، با متخصصش که جلسات گذشته عرض کردیم 6-7 تا ویژگی داره. متخصص باشه، باشه وفادار باشه، سر نگه داره، تخصص داشته باشه، حالا اون ویژگی ها که هست، مشاوره کنیم. مشاوره کردیم تمام شد؟ نه، مرحله پنجم وارد میشیم. مرحله پنجم چی هستش؟ محاسبه هستش. محاسبه، عالم با محاسبه دقیق ریاضی پیش میره، با نظم هندسی پیچیده عالم پیش میره. معادلات دقیق ریاضی بر همه احکام تکوینی و تشویه تشریع این عالم سایه افکند، از عبادات تا معاملات، از ساختمان سازی تا انسان سازی، با محاسبه و اینها هست، با محاسبات دقیق و علمی هست. اگر میخواهیم به تدبیر دقیق برسیم، این پنج مرحله رو باید عبور کنیم، مراحل رو طی کنیم. و خیلی مهمه، بدون محاسبه هرگز انسان به برنامه ریزی محکم نمیرسه، و هر چقدر محاسبه ضعیف باشه، انسان تدبیرش و مراحل قبلی ضعیفتر میشه. مطلب آخر، مطلب پنجم رو عرض کنم، سریع هم عرض میکنم، اونم اینه که حالا عقلی که بزرگترین جلوش تدبیره، چه چیزی باعث میشه انسان تدبیر نکنه؟ چطور میشه از این عقل انسان بهرمند نمیشه و تدبیر نمیکنه تا سعادتمند بشه؟ نهج البلاغه شریف میفرماید این عقل ممکنه به 8 آفت مبتلا بشه، ممکنه به 8 آفت مبتلا بشه. این 8 آفت رو سریع عرض میکنم، همش هم با آدرس عرض میکنم. 8 آفت، اولا اینو بگم، امیر المومنین فرمود لکل شیء آفه، هر چیزی آفت داره. آفت چیه؟ هر چیزی که باعث بشه اون چیز یا بار نده یا بارش کم بشه. یک درخت آفت بگیره یا بار نمیده یا بارش کم میده. این عقل انسان چه چیز باعث میشه آفت بگیره که عقل بار نده، تدبیر نکنه یا کم بار بده؟ 8 آفت امیرالمومنین علیه السلام بیان میفرماید. این 8 آفت رو دقت کنید. 1، اولین آفت عقل هوا و هوس هستش، شهوت هستش. کجای نهج البلاغه اینو امیرالمومنین فرمود؟ حکمت 211 نهج البلاغه، کم من عقل اسیر تحت هوا الامیر، چه بسیار عقلی که اسیر هوا و هوس و شهوته. عقل اسیر شهوت شده، بیچاره شده این عقلی که امیر باید باشه تا انسان رو از فرشته هم ببره بالاتر، اسیر شهوت شده، از حیوان هم پسترش کرده. دیگه این تدبیر نمیفهم. بله تدبیر شیطانی میکنه، تدبیر الهی نمیتونه بکنه که در قیامت بتونه از خودش دفاع کنه. چرا این کارو کردی؟ نمیتونه دفاع کنه. تدبیر الهی نمیتونه بکنه، تدبیر شیطانی میکنه. هوا و هوس هوا و هوسش تدبیر شیطانی میکنه، ولی ابدا تدبیر الهی نمیتونه داشته باشه، چون عقلش اسیر هوا و هوس است. این رو در نامه 3 هم به شریح ابن حارث قاضی خودش امیرالمومنین مفصل، اون کسی که با 80 دینار خونه بزرگی خرید، با پول خودش هم بود، ولی چون مسئول بود حضرت مذمتش کرد، یه جملاتی فرمود. فرمود شهد علی ذلک العقل اذا خرج من اسر الهوا. این حرفایی که گفتم عقل شاهد اونه، به شرطی که خارج بشه از اسارت هوا و هوس. عقل تدبیر میکنه به شرطی که اسیر هوا و هوس نشه، شهوت نشه. این 1، اولین آفت عقل، اولین آفت عقل هوا و هوس است. دومین آفت چیه؟ دومی در نامه 3 نهج البلاغه است، اونم حب شدید دنیا هست. حب دنیا در ادامه هم فرمود و سلم من علائق الدنیا. حب شدید دنیا، شیفته دنیا شدی، عقلت آفت زده میشه. تدبیر الهی نمیتونی داشته باشی، تدبیر شیطانی میتونی داشته باشی، ولی علائق دنیا اینجوری میشه. این 2 دیگه من اشاره میکنم، مفصل نمیپردازم. سومین آفت چیه؟ در حکمت 219 نهج البلاغه، ببینید نهج البلاغه چقدر شیرینه. حکمت 219 فرمود اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع. الله اکبر، این جمله حضرت معجزه است، معجزه است. حضرت مثال میزنه، دیدید انسان وقتی بیابان میشه تاریک میشه، یه دفعه برقی میزنه از آسمان، اون ابرهایی که حامل بارهای منفی مثبتن جرقه میزنن روشن میشه، انسان خوشحال میشه، میره یک دفعه جرقه خاموش میشه، انسان سرگردان میشه. امیرالمومنین فرمود طمع اون برگی هست که در زندگی تو ایجاد میشه، میری جلو با طمع میری، یک دفعه اون برگ خاموش میشه، عقل تو بیچاره میشه، عقل تو سرگردان میشه. سومین آفت عقل که مانع تدبیر هست طمع هستش. این 3. چهارمی چی هستش؟ چهارمی در خطبه 86 فرمود و علمو ان العمل یسه العقل. الله اکبر. فرمود آرزوهای دور و دراز، آرزوهای بیمبنا، آرزوهای پوچ، آرزوهایی که نیاز حقیقی تو را نمیخواد برآورده کنه، این آرزوها تو را از عقل غافل میکنه. این آفت چهارم. آفت پنجم عجب هست. آفت پنجم عجب. کدوم حکمت اینو میفرماید؟ حکمت 212 فرمود عجب المرء. چشم بروی چشم الان آخراش. پنجم عجب هست. حکمت 212 عجب المرء به نفسه عد و ساد عقله. ششمی حکمت 252 شرابخاری. عقل رو آفت زده میکنه، دیگه عقل سلامت نداره. هفتم شوخی زیاد و بدون مبنا، حکمت 450. و هشتمین مورد فقر، حکمت 319. اینها هشت آفت عقل هست که از تدبیر انسان رو باز می‌داره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.